سلام، اینجا صدای دانشگاه ایسناست. در بخش دیگری از پادکست صدای دانشگاه با موضوع پژوهش در خدمت شما هستیم. اگرچه هفته پژوهش رو پشت سر گذاشتیم، اما پرداختن به موضوع پژوهش و گفتن از دغدغه‌ها و مشکلات این حوزه محدود به یک هفته یا روز خاص نیست. در این بخش از پادکست صدای دانشگاه به موضوع مشکلات و دغدغه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه نگارش رساله و پایان‌نامه می‌پردازیم.
دانشجوی ارشد تاریخ تشیع،
فوق لیسانس فلسفه غرب دانشگاه علامه خوندم و الانم دانشجوی دکترای فلسفه هنرم دانشگاه بوعلی همدان.
من دانشجوی ژنتیک پژوهشگاه رویان هستم، دانشگاه علم و فرهنگ.
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تهران، گرایش طراحی فرآیند.
مهندسی عمران، کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تهران.
رساله و پایان‌نامه یک کار پژوهشیه که باید موضوع جدیدی داشته باشه و انتخاب یک موضوع مناسب و البته جدید تازه شروع راه پرپیچ و خمیه که دانشجو پیش رو داره. در حقیقت رساله و پایان‌نامه سخت‌ترین و شاید مهمترین بخش از تحصیل یک دانشجوی دکترا یا کارشناسی ارشد محسوب میشه. بعد از تایید عنوان و موضوع رساله یا پایان‌نامه، دانشجو وارد مرحله نگارش میشه که این مرحله بسیار زمانبر و نیازمند همراهی اساتیده. این موضوع یعنی همراهی و هدایت صحیح دانشجو توسط اساتید شاید یکی از اصلی ترین دغدغه ها و مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی باشه.
یه نکته ای که هست اینه که تو چند سال اخیر ورودی های کارشناسی ارشد خب خیلی زیاد شده، حداقل تو دانشگاه ما که اینجوری بود. از این جهت یکم استادا در مضیقه بودن از نظر زمانی و انرژی، اینکه مثلا چند نفر زیادی رو همزمان مدیریت بکنن شاید خب نداشتن و باعث میشد که به خب هر نفری متناسب با نیازی که داره نتونن براش زمان بذارن. ولی بستگی اونم بازم به استاد داره، اگر یه استادی توی زمینه حالا اطلاعات داشته باشه یا زمان داشته باشه خب میتونه کمک بکنه. ولی موردایی هم بودن که حالا من از دوربریا و دوستان شنیدم که مثلا استادی خیلی ارتباطی با زمینه‌ای که تعریف کرده نداشته، اطلاعات کافی نداشته یا به هر نحوی خیلی همراهی لازم رو نداشته و عملا همه بار فرایند و پژوهش به دوش خب یه دانشجو میفته که خب عملا کار براش سخت میشه.
دانشجو خب دغدغه‌ها و مشکلات زیادی دارن، همون ابتدا که تعیین استاد و تعیین موضوع هست این دغدغه ها شروع میشه تا اون انجام پژوهش و در حقیقت همکاری و کمک گرفتن از اساتید گلاتی رو دارن که حالا من به طور میانگین بخوام بگم توی رشته و گرایش خودمون تو دانشگاه به نظرم اساتید به طور میانگین اون کمک لازم رو به دانشجو نمی کنن. به طور میانگین از تجربه سایر دوستان بخوام بگم به نظرم از همون قدم اول که تعیین موضوع مناسب هست تا کمک در انجام پژوهش رو به ثمر رسوندنش مشکلات وجود داره.
یه موزل دیگه هم که معمولا توی رشته های علوم انسانی جا افتاده یه نوع وسواس عجیب اساتید روی روش‌های آماری و روش‌های تحقیق کلا. خیلی از پایان‌نامه‌هایی که توی رشته‌هایی که نیاز به کار آماری اینا دارن اصلاً کل توجه رفته به بخش فرمال و بخش سوری و پیکربندی و چارچوب بندی اون موضوع پژوهشی، اصلاً محتوای دیگه کلا فراموش شده. خیلی هم اتفاقاً طرفدارم پیدا کرده، حالا این چیزیه که به نظر من افتخاری هم ندارم، اما خب خیلی از این اساتید اصلاً دیگه موضوع براشون مهم نیست، فقط توجهشون روی این مسئله هستش که آره شما روش آماری که استفاده میکنی درست باشه، نمیدونم نوع روش تحقیقی که اومدی برگزیدی مثلا به این موضوع بخوره، اما اصلا موضوع اصلا مهم نیستش که گویا موضوع به درد بخوری هست، موضوعی هستش که نیاز جامعه باشه، نیاز کشور باشه، اصلا این چیزا هم دیگه کلا براشون دیگه اهمیتی نداره. خیلی هم آسیب رسان هستش این مسئله که فقط اون بخش فرمال پایان‌نامه رو کار دارن دیگه، اصلا مهم نیست براشون که این موضوعش در مورد چیه، محتواش چیه، فقط آیا درست انجام بشه همین براشون کفایت میکنه. بخاطر همینه که خیلی ما الان پایان‌نامه‌ای میبینیم که اصلا موضوعاتی که گاهی اوقات واقعا موضوعات خنده‌داره، اصلا مثلا موضوعاتی به شدت شاید انحرافی، شاید جزئی که شاید هیچ دردی از جامعه دوا نمیکنه. دلیلش هم اینه که آره صرف این که تونستن یک روش آماری یا یکی از اصول روش تحقیقو به درستی مثلا روی داده‌ها پیاده بکنن همین شده ارزش کار و این تبدیل به یک پژوهش شده. خیلی نگاهات سوری شده، واقعا خیلی سوری و عددی شده، اصلا اون کیفیت کار دیگه کلا تو خیلی از پژوهش‌های علوم انسانی کلا اصلا فراموش شده.
اینکه اساتید چقدر نیازها و اولویت‌های پژوهشی رو مد نظر قرار میدن در رابطه با پایان نامه من خیلی اینطور بود که چون که فضای رویان به صورتی هستش که روی ناباروری کار میکنه و یکی از دغدغه بیماران و خانمای ناباربر درمانشون قاعدتا وقتی که وارد این پژوهشگاه میشن، ایده و طرح من کاربردی میتونه باشه و نیاز جامعه هستش و میتونه انشالله که بتونه دردی از جامعه در واقع کم کنه و یکی از نیازها و اولویت های جامعه رو برطرف کنه.
شاید عده کمی باشن از اساتید که بخوان واقعا یه سری نیازهایی که واقعا وجود داره تو جامعه، یا حالا تو صنعت و اینا مثلا مشکلاتی اگه باشه، بخوان اونا رو به عنوان یه رساله یا پروپوزال تعریف بکنن، خب کمتر هست.
تقریبا میتونم بگم جمع اساتید کارشناس ارشد خودمون شاید یک یا دو تا از اساتید بیشتر مسئله محور کار میکردن. میتونم بگم درصد تقریبا پایینی تا با این نیازها بوده. حالا علتهایی که تو ذهنم هم هست، یکیش اینه که حالا برخی از اساتید که کلا موضوعات پژوهششون بالاخره نظری و بنیادیه و حالا کلا ماهیتا خیلی اولویت های پژوهش در حقیقت حل مسئله نیست، حل مسئله کاربردی نیست، که حالا این خیلی دلیل قوی نیست. اما دلیل دوم سه ممکنه این باشه که رجوعی از صنعت و از سمت قسمت هایی که در به صورت کاربردی تو اونها نیاز بوده به دانشگاه نبوده. و دلیل سوم هم میتونه این باشه که دیگه خیلی از اساتید با توجه به این که این درخواست رو ندیدن از سمت صنعت و جامعه، خط مشیای پژوهشی مطابق با موضوعات روز دنیا رو در پیش گرفتن و از موضوع مثلا اولویت های کشور کن فاصله گرفته باشن. در کل میخوام بگم که من حس میکنم اولویتی پژوهشی کشور نبوده. یه سری از دلایلش تو ذهن من بود و ممکنه دلایل مهمتری هم داشته باشه.
کلا از زمان تصویب موضوع پایان‌نامه تا اجراش و دفاعش و تا مراحل نهاییش کلا یه ساختار و یک چارچوب بندی توی دانشگاه تعریف شده که اصلا اون ساختار و اون چارچوب کلا اصلا به نظر من ساختار و چارچوب کاملا شکست خورده است. چه در مرحله تصویب و انتخاب موضوع گرفته، موضوعاتی انتخاب می‌کنی که بعد بی‌دلیل طبق سلایق شخصی مثلا اون هیئت علمی که این موضوع شما بررسی میکنه رد میشه و بعد دانشجو هم بدون اینکه اصلا بخواد مطالبش رو تغییر بده، عنوانو هی اینقدر تغییر میده، فقط عنوان در اون تیتری که میخواد بخوره روی رسالهش اونو اینقدر تغییر میده تا بالاخره مورد علاقه مثلا اون هیئت علمی قرار بگیره و بخواد تصویبش بکنه اون موضوع پایان‌نامه رو، گرفته تا رابطه کاملا مخدوش و عجیب غریبی که در واقع دانشجو داره با استاد راهنماش، با استاد مشاورش، با استاد داورش، که اصلا کلا کار کرده همه این اساتید و نوع ارتباطشون با دانشجو کلا اصلا یک تقریبا میشه گفت هیچ ارتباطی بین اینا وجود نداره. اصلا به جرات میتونم بگم تو 90% پایان نامه ها این ارتباط اصلا نیست. معمولا دانشجو زمانی که حالا موضوعش تصویب میکنه میره اصلا کارشو انجام میده، حالا شاید چند بار استاد راهنما یه پیگیریایی ازش بکنه، اما معمولا استاد راهنما هم خودش صرفا یه شخصیت سوریه اونجا که یه قراره که یه رسمیتی به این کار پایان نامه این دانشجو بده. به نظر من اساتید و کلا نظام آموزشی ما تو حوزه علوم انسانی ارتباطش با شرایط و معضلات کشور و زمان حال و علم روز دنیا تو اون رشته هایی که مربوط به توی حوزه علوم انسانی اصلا کلا ارتباطش بسیار بسیار ضعیفه. یعنی از یک طرف اساتید اصلا مطرحی داریم که اسم و رسمی دارن توی رشته خودشون، توی تخصص خودشون تو حوزه علوم انسانی، که می‌بینیم اصلا اینا اصلا هیچ ارتباطی با وضعیت فعلی جامعه یا مشکلاتی که مثلا کشور باش درگیره اصلا هیچ ارتباطی با این مسئله ندارن، صرفا روی یک حوزه‌ای به صورت نظری و تئوری کار کردن، یه تخصص نسبی پیدا کردن. اصلا خیلی از بحران‌ها و مشکلاتی که الان مثلا کشور باشون درگیره اینها اصلا نه التفاتی بهش دارن و نه اصلا مورد علاقه شون هم هستش. همینطور هم نسبت به علم روزی که تو همون گرایش رشته خودشون الان در دنیا در جریان هست، اونم واقعا ارتباطشون خیلی ضعیفه. این البته خب الان چند ساله داره بهتر میشه، الان توی اساتیدی که جوانتر هستن یه مقدار داره بهتر میشه. مهمترین دلیلش هم دسترسی به اطلاعات به روز دنیاست از طریق اینترنت. واقعا یک سری سایت هایی هستن خیلی از کشور خارجی غیر قانونی هستن، اینا در واقع تکست ها و مطالب به روز دنیا و کتاب هایی که به صورت به روز چاپ میشه رو کاملا توی سایت هاشون قرار میدن، شما میتونید برین دانلود بکنید. تو رشته علوم انسانی مشکل دسترسی به متون اصلی و متون روز دنیا تقریبا برطرف شده الان دیگه، اما هنوز استادای نسل قدیم ما میبینیم که هنوز با این منابع راحت نیستن، نمیتونن استفاده بکنن، اما یک سری استاد جوان‌تر یواش یواش اون فاصله خودشونو با علم روز دنیا دارن کمتر میکنن. این مسئله خب خیلی توی علوم انسانی برجسته هستش. مثلا من تحصیلات لیسانسم مهندسی و فنی بوده، رشته های فنی یا رشته هایی که مربوط به علوم طبیعی هستن اونها خیلی اوضاعشون بهتره. اصولا یه سری اصلا موضوعات و یک سری از مسائل کلا گویا توی دانشگاه اصلا یک تابوه، یعنی شما اصلا روی یک سری مسائل اصلا نمیتونی اصلا کار بکنی، اصلا این اجازه رو بهتون نمیدن، مخصوصا توی انتخاب موضوعات برای پایان‌نامه که حالا اون هیئت علمی هر گروهی باید اونو تصویب بکنه. اینو اصلا به کرات شاهد بودم، مثلا توی رشته خودم که فلسفه بود اصلا یه سری متفکرای غربی رو شما امکان نداشت در موردشون پایان‌نامه برداری، یا اگه می‌خواستی پایان‌نامه برداری اصلا باید یه سری کلک‌های عجیب غریب می‌زدی، نمی‌دونم عنوان که مثلا اسم اون متفکر بود و برمی‌داشتی به جاش اسم اون جریان فکری اون فرد رو مثلا می‌آوردی، یا اصلا حتی عنوان رو مثلا یک چیز گنگی می‌دادی که زیاد حساسیت برانگیز نباشه. این مسئله خب مثلا توی یه سری رشته‌های دیگه که اصلا خیلی حادتر از مثلا رشته فلسفه است، مثلا تو جامعه شناسی چند سالی که کلاً یه غربالگری شدید هستن، حتی رو هیئت‌های علمی‌ها شده، کاملاً هیئت علمی‌ها اکثراً دست نشانده هستن، اصلا موضوعات به شدت خیلی کنترل میشه. تو روانشناسی حتی شنیدم که مثلا روی یه سری از موضوعات خیلی حساس هستن، اجازه فعالیت و پژوهش تو زمینه‌ها که کلاً اصلاً داده نمیشه به صورت رسمی، اصلاً این پژوهش‌ها بخواد روی یه سری مسائل انجام بشه. و اتفاقاً خیلی هم عجیبه که مثلا خیلی از این موضوعاتی که یک جوری تبدیل به یک تابو شده و خیلی حساسیت برانگیز شده، اتفاقاً موضوعاتی هستش که اصلا جزء مشکلات و جزء بحران‌های فعلی مثلا جامعه ما هستن. مثلا توی بحث مثلا مطالعات زنان من به کرات دیدم مثلا خیلی از این موضوعاتی که خیلی از این تنش‌هایی که سر بحث حقوق زنان توی این سال‌های گذشته به وجود اومده، اصلا اجازه کار نظری کردن و کار پژوهش کردن در موردش اصلا نمیدن. اینو اتفاقاً سعی می‌کنن لاپوشونی کنن، اصلا نموده در واقع ظاهری پیدا نکنه، اجازه فعالیت و پژوهش در این زمینه اصلا نمیدن که یک جوری اصلا وجود اون بحران میخوان، سیستم میخواد انگار وجود اون بحران اصلا کلا انکار کنه که همچین بحرانی نیست، در صورتی که این بحران خب خیلی برجسته است. خیلی مسائل دیگه هست که الان فقط موضوع رشته های انسانی هم هستش، موضوع روز جامعه همون هم هستش، اما خب توی اون سلسله مراتب دانشگاه به صورت کاملا دستوری اونها حذف میشن. مثلا خیلی حساسیت ها روی پژوهش هایی که در مورد طبقه کارگری میشه وجود داره، حساسیت هایی در مورد مسئله زنان وجود داره خیلی به شکل جدی. عملا یک سری از موضوعاتی که به نظر منم خیلی موضوعات دغدغه های فعلی جامعه هم هستش به این طریق کاملا کتمان میشه و اصلا به شکل کاملا ارادی سعی میکنن که اینا رو نادیده بگیرن.
معمولا پایان نامه ها موضوعاتی که مشخص میشه خیلی به کاربرد بودنش توجه نمیشه به مسائل روز جامعه یا مسائلی که میتونه محوری باشه و کاربردی. برش دو سویی است، هم اساتید و هم دانشجویان دنبال راحتی کار هستن و به کاربردی بودن کار توجهی نمیکنن. به طور مثال در رشته ما تاریخ شفاهی یک چیز جدیدی که راه افتاده و میشه از این تاریخ شفاهی استفاده کرد در موضوع پایان نامه ها و بعدن هم این پایان نامه ها رو تبدیل به کتاب کرد و یا محصولات دیگه، اما متاسفانه نه دانشجویان و نه اساتید به این مسائل نو توجهی نمیکنن. اساتید هم اولویت های پژوهشی رو معمولا مد نظر قرار نمیدن و اون اولویت های ذهنی خودشون بیشتر براشون اهمیت داره و در همون زمینه هایی که خودشون غور کردن و زیست کردن همونا رو به دانشجوها پیشنهاد میدن و دانشجو رو سوق نمیدن به اون سمت که خودش به دنبال مسائل مختلف بره و به معنی واقعی کلمه دانشجو باشه. دانشجوها در این زمینه با مشکلات زیادی مواجهن چون خیلی کار علمی انجام ندادن و خیلی کار علمی براشون عینی نیست، مشکلات زیادی دارن از پروپوزال نویسی تا پایان نامه نویسی.
شاید اصلا خود اساتید خیلی زمینه ی فعالیت مثلا صنعتی یا حالا پژوهشی مثلا داخل بطن جامعه نداشته باشن که بخون اصلا خودشون آشنایی داشته باشن، یا اینکه ممکنه این پروژه ها سخت باشه چون بالاخره وقتی یه پروژه مثال عینی هستش و چیز در حال جریانه نیاز به داده داره، بعد یه سری اطلاعات میدانی لازم داره که خب جمع‌آوریش واقعا سخته، اونم تو کشور ما که مثلا یه درخواست میدی شما مثلا یه ماه بعد به جواب میدن و یه نفر موافقت میکنه یه نفری باز جواب نمیده و به خاطر دغدغه‌هایی که و مسائلی که وجود داره اساتید کمتری به این سمت. ولی خب بازم هستن صدایی که موضوعی که تعریف میکنن کاملا بر اساس نیازهایی بوده که خودشون از ارتباطی که دارن با صنعت به دست آوردن یا اینکه حالا بهشون سپرده شده.
تو دانشگاه تهران تجربه اینکه دانشگاه طراز اول هست، امکانات حالا من خودم به شخصه اصلا به امکانات خیلی پژوهشی نیاز نداشتم، اما از تجربه سایر دوستان بگم که امکانات تقریبا مناسبی وجود داشته، حالا محدودیت‌های به علت تحریم و شرایط مالی و چه و چه وجود داشته، اما خب به نسبت کشور خب دانشگاه تهران وضعیت نسبتا مناسبی از نظر امکانات پژوهشی داشته.
گاهی سختی‌ها و مشکلات در مسیر نگارش پایان‌نامه و عدم همراهی کافی اساتید باعث میشه بعضی از دانشجویان راه خطایی به نام برون سپاری پایان‌نامه را در پیش بگیرند، موضوعی که البته با انتقاد خود دانشجویان دغدغه‌مند هم همراهه.
اینم یه چیزی خب بینابینی همه مدلش به چشم من خورده، این که خب یک دانشجو بسته به اینکه علاقه‌ای که داره ممکنه واقعا به دنبال کار باشه و انجام بده، و خب اما از یه طرف باز بعضی دانشجو به خاطر دغدغه‌های مالی و اینا که دارن ترجیح میدن که زمانشون رو مثلا به یه شغلی سپری بکنن، یه میزانی از درآمدی که دارن رو اختصاص بدن به یه سری مؤسسات که براشون کار پژوهش انجام بده. حالا خوشبختانه متاسفانه خیلی به مشکل و دردسری نخوردن که یعنی اذیت بخون بشن، نه خیلی راحت با یه مقدار هزینه کردن تونستن این کارو انجام بدن.
خیلی از مؤسسات میبینیم که در حد یک مغازه تایپ تکثیر باشن، در حد حتی دکترا دارن پایان‌نامه تولید میکنن، شما با این مبلغ قشنگ میتونی بری اینا رو خریداری بکنی. دلیلش هم واقعا همین مسئله است که اصلا اون نظام آموزش عالی کشور ما اصلا مسئله مؤلف یک اثر رو کلا نادیده گرفت، اصلا کیفیت کار اصلا دیگه اومده اصلا براشون اهمیت نداره. اون نظام پاداشی که برای چه اساتید چه دانشجو در نظر گرفته شده صرفا بر اساس تعداد مقاله ها و کتاب های چاپ شده استش، اصلا کیفیت اینا واقعا دیگه هیچ اهمیتی برای جای دیگه نداره، چه رتبه بندی اساتید که فقط بر اساس این تعداد مقاله ها و کارهای پژوهشی دیگه کردن کلا سنجیده میشه، این حالا اون استاد تخصص خودش چقدر تاثیرگذار بوده، کیفیت کارش چه جوری بوده، اینا دیگه کلا نادیده گرفته میشه.
معمولا دانشجویانی که در شهرستان هستن امکانات پژوهشی کافی در اختیار ندارن و مجبورن که به شهرهای بزرگتری مثل مشهد و تهران مراجعه کنن، اون هم مسئله شون نیست و خیلی با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط ارتباط کافی برقرار نمی‌کنن و گاهی اوقات هم سازمان‌ها و نهادهای مرتبط همکاری لازم رو باهاشون انجام نمیدن. به طور مثال در همین تاریخ قضیه تاریخ شفاهی، ادارات و ارگان‌هایی که در شهرستان وجود دارن اصلاً همکاری‌های کافی رو با دانشجو انجام نمیدن، حتی اگر نامه دانشگاه همراه اون دانشجو باشه. ولی فرهنگ پژوهش هم به قدر کافی در جامعه جا نیافتاده، چون به پژوهش خیلی اعتنایی نمیشه و قدر دونسته نمیشه، به خاطر همین یک دانشجو سعی میکنه یا پایان‌نامه‌اش رو به مؤسسات و جای مختلف بده یا به یک دانشجویی که ترم بالاتر بوده و توانایی بیشتری داره بار رو از سر خودش باز میکنه تا این کار انجام بده.
الان تقریبا اکثر حال دانشجو توی ایران دسترسی به متون مهم و روز دنیا تقریبا به اغلبشون دسترسی دارن به واسطه اینترنت و حالا این سایت‌های غیرقانونی که دیتابیس‌های علمی رو به صورت رایگان روی اینترنت نشر میدن. از این نظر تقریبا میشه گفت الان چند سال مشکلی واقعا وجود نداره، فقط میمونه برای پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های میدانی که اینا نیاز به داده دارن، نیاز به مصاحبه‌های مختلف دارن، نیاز به جمع‌آوری داده دارن. من خودم البته تجربه‌ای تو این زمینه نداشتم، چون که من پایان‌نامه‌های خودم همشون پایان‌نامه‌های کیفی بودن و نظری، به خاطر اینکه رشته‌ام فلسفه بوده پایان‌نامه‌ام همه نظری بودن. اما این دسترسی برای خیلی از رشته‌های علوم انسانی اینا واقعا فراهم نیستش، هم خیلی سخته بعضی از مسائل، مثلا فرد داره پایان‌نامه‌ای رو در مورد یک طبقه مثلا در کشور انجام میده، پیدا کردن اینها، مصاحبه انجام دادن باهاشون، خیلی اوقات مثلا ارگان‌هایی هستن هیچ تمایلی برای همکاری ندارن. دوستانی داشتم که در زمینه حالا مسائل زندانی‌ها توی علوم اجتماعی کار می‌کردن، مسئله کلا زندان و زندانیای کشور، به این راحتی باهاشون همکاری نمی‌شد، مخصوصا یه موضوعشون مقدار در واقع باب طبع خود مثلا اون ارگان نبود، اصلا به هیچ عنوان بهشون اجازه دسترسی به منابع اطلاعاتی و آماری اینا اصلا نمیدادن، یا حتی خود مصاحبه با زندانیا و اینها. این مشکل ها هست و همینطور هم که حالا استادای مشاور و دفاع اینا که اصلا شاید تا هفته آخر یا یک ماه آخر هم که اصلا نه تنها اینا تعیین نمیشن، حتی هیچ ارتباطی با دانشجو عملا ندارن، صرفا اون یک هفته آخر و اون یک ماه آخر کار انجام شده مثلا به اینا تحویل داده میشه، یک سری نظریاتی بدن توی جلسه دفاع میدن و عملا هیچ کارکردی واقعا ندارن، امضاشه که ارزش داره که یک جوری این پایان‌نامه به ثمر بنشینه. به کرات همه دانشجو دیدن، اصلا خیلی اوقات انتخاب این اساتید هم اصلا با موضوع هیچ ارتباطی نداره، صرفا یک جوری رفع تکلیف برای دانشجو که کارش سریعا پیچ بره.
معمولا دانشجویانی که در شهرستان هستن امکانات پژوهشی کافی در اختیار ندارن و مجبورن که به شهرهای بزرگتری مثل مشهد و تهران مراجعه کنن. اون هم مسئله شون نیست و خیلی با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط ارتباط کافی برقرار نمی‌کنن و گاهی اوقات هم سازمان‌ها و نهادهای مرتبط همکاری لازم رو باهاشون انجام نمیدن. به طور مثال در همین تاریخ قضیه تاریخ شفاهی ادارات ارگان‌هایی که در شهرستان وجود دارن اصلاً همکاری‌های کافی رو با دانشجو انجام نمیدن، حتی اگر نامه دانشگاه همراه اون دانشجو باشه. فرهنگ پژوهش هم به قدر کافی در جامعه جا نیافتاده، چون به پژوهش خیلی اعتنایی نمیشه و قدر دونسته نمیشه. به خاطر همین یک دانشجو سعی میکنه یا پایان‌نامه‌اش رو به مؤسسات و جای مختلف بده یا به یک دانشجویی که ترم بالاتر بوده و توانایی بیشتری داره بار رو از سر خودش باز میکنه تا این کار انجام بده.
شانسی که من آوردم این بود که از اساتید راهنمای من، چون که به واسطه سایر سمت‌هایی که توی پژوهشگاه دارن از لحاظ مالی دستشون باز هست و خیلی کمک کردن به من. این هم نباید نادیده گرفته بشه که یک سری از اساتید واقعا با دانشجو راه میان، سعی میکنن که تا جایی که امکان داره دانشجو دغدغه مالی نداشته باشه. حالا جایی که دیگه نتونستن و از عهده‌اش بر نیومدن و به دانشجو محول میکنن. ولی خب از این لحاظ من شانس آوردم و میخواستم بهتون بگم که این گزینه‌ها هم وجود داره. چیزی که وجود داره توی پژوهشگاه رویان اینه که این تعداد اساتیدی که هزینه ها رو بخوان تقبل کنن خیلی تعدادشون کم هستش. یکی از اصلی ترین دغدغه‌هایی که من میبینم الان توی خودم و همچنین سایر دوستانم که کار میکنن، چه دانشگاه تهران، پژوهشگاه رویان و چیزهایی که من بیشتر مطلع هستم، یکی از مهمترینشون به نظرم مسائل مالی هستش. مخصوصا توی رشته ما که رشته‌های آزمایشگاهی هست، نیاز داریم به موادی که از خارج وارد بشن و به خاطر تحریم‌ها و مشکلات مالی دلار خیلی خیلی سخت شده، به حدی که ما مجبوریم مواد رو خودمون بخریم با قیمت خیلی زیاد. یه آنتیبادی، یه ویال، یه میکرون، یه میل قیمت‌های خیلی خیلی زیادی داره که از عهده یک دانشجو بر نمیاد. از اونجایی هم که هر استادی دانشجوی زیادی داره به هر حال توی آزمایشگاهش کار میکنن و اگه قرار باشه تمام پول تمام پروژه‌های بچه‌ها رو بده، از توان استاد همچنین هم خارجه. یکی از معضلای خیلی بزرگی که پیش اومده همین مسائل مالی هستش که خیلی از دانشجوها مجبور میشن کارای کتابخونه‌ای بردارن، وارد حوزه پژوهش نشن و به نظر من یه درد بزرگی هست که الان گریبانگیر بچه‌های حداقل بچه‌هایی که توی محیط آزمایشگاه قرار کار کنن، بچه‌های علوم پایه پژوهش انجام میدن و به نظرم خیلی مهمه.
دانشجو خب دغدغه‌ها و مشکلات زیادی دارن. از همون ابتدا که تعیین استاد و تعیین موضوع هست دغدغه‌ها شروع میشه تا اون انجام پژوهش و همکاری و کمک گرفتن از اساتید مشکلاتی رو دارن. اساتید به طور میانگین اون کمک لازم رو به دانشجو نمی‌کنن. سختگیری‌های دانشگاه دولتی و همچنین خود هدف‌گذاری و تلاش دانشجوها برای به ثمر رسوندن کارشون بیشتر موجب شده که جدی بگیرن و خودشون انجام بدن تا اینکه فرهنگ خاصی جا افتاده باشه. بیشتر خود نیاز دانشجو به انجام اون پژوهش و ادامه تحصیلش و سختگیری‌های دانشگاه و اساتید شاید عامل این قضیه بوده.
اتفاقا من فکر کنم این سیستم در واقع امتیازدهی که کلا الان تو دانشگاه هستش اصلا خیلی معضلات زیادی به وجود آورده. مثلا یه سری نمونه ها آدم میبینه واقعا خیلی خنده داره. تو همین دوره کارشناسی ارشدی که میخوندم میدیدم که مثلا سه تا دانشجو سه تا مقاله هر کدوم جدا کار کرده بودن، بعد با همدیگه مثلا قرار میذاشتن که این کار پژوهشیشون رو اسم همدیگه رو به صورت مشترک تو همه این سه تا مقاله مثلا ذکر بکنن. در واقع اون وضعیتی که حالا هر فرد اومده یه مقاله کار کرده قرار یه مقاله رو چاپ کنه، سه نفر می اومدن اسمای همدیگه رو تو مقاله های همدیگه می زدن، حالا هر کدومشون سه تا مقاله چاپ کردن، سه تا مقاله چاپ کرده مثلا با سه تا مؤلف و خیلی اوقات اصلا می دید رشته های این دانشجوان با همدیگه نمی خوره اصلا. یعنی کاملا یه کار بدبستانی خیلی عجیب غریبی که X و Y و Z مثلا از سه تا رشته مختلف یا حالا سه تا گرایش مختلف با همدیگه قرار می ذاشتن که اسامی همدیگه رو به عنوان مؤلف تو مقاله های خودشون بیارن. یا حتی مثلا من نمونه داشتم که اینو بین خودم دیده بودم، یک استاد راهنمایی مقاله یکی از دانشجو خودش در سال گذشته رو میده به شاگردهای ترم جدیدش و بعد هر مقاله که در میاد اسم سه نفر روش میخوره، اون دانشجوی ترم جدیدی که از اون پایان نامه مقاله درآورده، خود استاد راهنماه، حالا اون مؤلف اصلی مثلا اون پایان نامه دانشجو بوده که حالا فارغ التحصیل شد و رفته. الان ما میبینیم که هر از چند گاهی هم وزارت علوم با افتخار اعلام میکنه که در کشور ما مثلا در سال گذشته اینقدر تعداد مثلا مقاله کار شده، اینقدر تعداد پایان نامه کار شده، با این تعداد ما الان رتبه نمیدونم چندم در جهان داریم، در صورتی که اینا هیچ کدومش دلیل برای این که از لحاظ علمی داره کار جدی میشه تو کشور واقعا نیستش. دلیلش اینه که یه سری قوانین و یه سری قواعدی گذاشته شده، مثلا هر دانشجویی باید اینقدر رو پایان نامش اینقدر مقاله هم حتما چاپ بکنه، استادا تشویق میشن که بر اساس تعداد مقالاتی که چاپ کردن، تعداد کارها و سمینارهایی که مثلا رفتن، بر اساس تعداد اونها مثلا رتبه بندی بشن، حقوقشون افزایش پیدا کنه.
اگر دانشجو از همون روز اولی که وارد دانشگاه میشد پژوهش براش مسئله میشد و اساتید این مسئله رو براشون باز میکردن، هم سنگینی پژوهش، بار روانی منفی که داره براشون شکست نمیشد و هم راحت‌تر میتونستن کار رو انجام بدن. اما معمولا پایان نامه پژوهش به همون ترم آخر افتاده میشه و یک قول سنگینی برای دانشجو میشه که نمیتونه این کارو انجام بده و مجبور میشه که به مؤسسات و افراد دیگه رجوع کنه. پایان نامش هم پایان نامه سرسری و کلیشه‌ای میشه که هیچ کاربردی در جامعه امروزی نداره.
اون انگیزه دانشجو از کار کردن و وقت گذاشتن و تلاش کردن رو گرفتن و هیچ ارزشی برای کار پژوهشی توی جامعه نمیذارن. تعداد آدمایی که واقعا علاقه‌مندن به این کار فقط داره انجام میشه، یعنی در واقع افراد فقط دارن این کارو انجام میدن و من نوعی خودم به شخصه بهشون حق میدم که پژوهشاشون رو بدن یه نفری انجام بده، اگر فردی سر کار باشه، کارمند باشه یا اصلا خونه دار باشه، بچه داشته باشه، میگه که چه ارزشی داره برام که بخوام این همه وقت بذارم و آخرش تبدیل بشه به یه پایان نامه ای که چاپ بشه و تمام و بعد بذارم تو کتابخونه و هیچ کاری نداشته باشه.
حالا با توجه به اینکه رشته من فنی مهندسی بوده و به نوعی ماهیتاً کاربردی تر بوده نسبت به برخی دیگه از رشته ها مثل رشته های علوم پایه که ماهیت نظری بیشتری دارند، قاعدتاً کاربردی تر بوده، اما خب بازم من حس میکنم که نمیشه گفت درصد بالایشون مسئله محور و کاربردی بودن، شاید یک یا دو تا از اساتید بیشتر مسئله محور کار میکردن.
این پادکست به همت علی خسروجردی خبرنگار و آرام توکلی تدوینگر تقدیم شما شد. در روزهای سرد زمستان گرمای همراهی شما ما رو به ادامه این مسیر امیدوار می‌کنه. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم.